سحرخیز هم اینجا هستن همراه من، کلی هم دیگه ابراز علاقه و عشق کردم به شما قبلش.
من خیلی ساده بگم، سلام علیکم، خیلی مخلصم، ارادتمندم. همه آزاده ها یه دونن واسه نمونه، اونم به عنوان الگو. فداتون بشم، دوستتون دارم.
مام شما رو دوست دارم.
قربون تو برم الهی.
عزیزی نای سلاجق، همراهتون هستیم بشنویم از اون دوران، چون اشاره هم کردم دیگه اون جنگ روانی هم که ارتش بعث عراق به راه انداخته بود تون ایام، و اون فشارهای روحی که قطعا شما تحمل میکردین، به غیر از فضایی که بود، سختی هایی که کشیدین و هیچ کس فراموش نخواهد کرد در تاریخ کشور.
من معتقدم که شما بپرسید من جواب بدم، چون من اگه بخوام با شما صحبت کنم مثنوی 70 من کاغذ شد.
قطعا همینطوره. از لحظه اسارتتون بگیر اصلا چی شد که اسیر شدید؟
حالا من در عملیات مرساد یک مرداد سال 1367 اسیر شدم.
بله.
بعد منو بردن به بغداد در زندان الرشید، مدت 4 ماه اونجا نگهداری کردم. بعد از 4 ماه با جمعی از افسران ارتش ایران بودیم در حدود 400 نفر در زندان، ما رو بردن به اردوگاه تکلیف و در اونجا نگهداری میکرد.
درسته. به نوعی منافقین شما رو تحویل عراق؟
نه خیر، ارتش عراق.
آها خب، چون عملیات مرساد بود گفت.
قبل از عملیات مرساد ارتش عراق یه عملیات بسیار وسیعی روی ارتش ایران انجام داد.
خب.
و ارتش ایران تقریبا مجبور کرد که عقب نشینی کنه.
درست.
ما در خط مقدم موندیم تا بقیه یارانمون بتونن عقب نشینی کنن، در نتیجه ما اسیر ارتش عراق.
درسته. چه مدت در اسارت بودین و اینکه قطعاً
3 سال؟
قطعا خاطرات متعددی دارید شما دیگه از اون ایام.
میشه مرسی بپرسید
جانم. من دیگه هم خاطرات شیرین داریم هم خاطرات تلخ.
بله بفهم برسم.
ببخشید، اونجا خب بالاخره فشارهای روحی بود، فشارهای جسمی بود، شکنجه بود. اینها برای رها شدن از این فشارهای روحی، بالاخره آدم خانواده‌اش خبر نداره، اذیت میکنن، بعضی از مثلا همرزما رو مثلا میبردن شکنجه میکنن، برای اینکه از اون فشارهای روحی نجات پیدا بکنین چیکار میکردین اونجا؟
ولی جناب، من چون افسر ارشد بودم، سرهنگ دو بودم اون موقع، در نتیجه افسرهای دیگه هم از من اقتباس میکردن، با من صحبت میکردن، از من سوال میکردن.
درسته.
مثلا یکی از جوانای ما که در اون زمان بود با من از من سوال کرد که من یک ماه بود که ازدواج کرده بودم، الان اومدم اسیر شدم، زن من چه کار میکنه، زندگی چطوری میچرخه؟ خب ما دلداریشو میدادیم، بهشو میگفتیم که ارتش جمهوری اسلامی ایران به خانواده های شهدا، خانواده های آزادگان، اینا به نحو احسن رسیدگی میکنه، حقوق مزایاشون کامل میپردازه و شما خیالتون راحت باشه. در مورد کارهای دیگه مثلا ما دیدیم بچه هامون به اصطلاح بیکار هستن، اونجا نشستن، مغمون هستن، ناراحت هستن، فکری به سرمون زد، گفتیم که بیایم ما یه کاری بکنیم، بگیم هر کسی یک کلمه بلده به اون کسی که بلد نیست یاد بده. در نتیجه اومدیم یه نهضتی رو انداختیم، نهضت طلب علم. اومدن بچه شروع کردن به درس خوندن، انگلیسی میخوندن، عربی میخوندن، یه کلمه بلد بود و اون کسی که بلد نبود یاد
میداد. چقدر جالب.
و خوشبختانه من وقتی که از اسارت آزاد شدیم، من که افسر اومدم تو ستاد نیروی زمین خدمت میکردم، دیدم که این کار ما اثر گذاشته، خیلی هم خوب اثر گذاشته، به خاطر اینه که هم آسایشگاه یا من الان تمامنشون یا دکترن یا مهندسن یا قاضی هستن، همه اومدن درس خوندن، کنکور دادن، رفتن دانشگاه، خوشبختانه رتبه‌های بسیار بالای ارتش به جاهای دیگر الانه در اختیار دارن و دارن.
بسیار عالی. فکر کنم حتی آقای سرخیز منظورش این بود تو اون ایامی که حالا شما اسیر بودین با توجه به اون فشار روحی و اون جوی که حاکم بود در اون ایام چه چیزی به شما آرامش میداد، چه چیزی به شما قوت قلب میداد و امید میداد به اینکه تحمل بکنید اون ایام رو؟
والا من نظامی هستم، من نظامی که بودم به اصطلاح من بیشتر به وطنم، به کشورم فکر میکردم و سرافرازی و سربلندی کشورم آرزو داشتم. به خاطر همین در مقابل تمام این به اصطلاح شکنجه های اینا تحمل میکردم و اخمم نمیکردم. هرچی هم کتک میزدم میگفتم ذات اصالته بایدی کتک.
متشکرم از شما آقای محمد علی سلاجقه عزیز. اگر نکته پایانی هست و حرفی هست که حالا تو پرسش ما هم نبود و شما دوست دارید که
نکته پایانی، من زمانی هم که از اسارت اومدم همینه گفتم، ما بایستی چون ما جنگمون جنگ آخر نبوده، اولم نبوده، ممکنه 100 سال دیگه، 10 سال دیگه، 5 سال دیگه با جنگی به حدود بیا. ما بایستی جوانانمون از عواقب اسارت، از فرهنگ اسارت، از یعنی به اصطلاح رفتارشون در اسارت آگاه بکنیم، آموزش بدیم. ولی متاسفانه من قبلا هم گفتم هیچ اقدامی انجام نشده، چون همینجوری که ما زمان اسارت هیچ اطلاعی از اسارت نداشتیم.
درسته. پس این بنایی میشه گفت انتظار و توقع شماست در حال حاضر.
آره دیگه، از مسئولین میشن برای جوان ها. حالا تو هر برنامه هرچی خیلی خوبه، نکته خیلی مهمی رو اشاره کردن. بله. که هم خیلی غافل موندیم، انشاءالله دیگه این غفلت پیش نیاد و حتما این
انشاءالله. انشاءالله. بی نهایت سپاسگزاریم از شما جناب آقای محمد علی سلاجقی عزیز، از آزادگان سرافراز ایران اسلامی. سپاسگزاریم، با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما، روزتون بخیر.
ارادت یعنی خداحافظ.
سلام، صبح بخیر. دور و برم آدم های خوشبین کم هستن، خداییش من آدم خوشبین هستم، اما شانس ندارم و ضربه میخورم. من به خدا تکیه میکنم و سعی میکنم همچنان به همه خوشبین باشم. نوروزی از بازنان.
۳۵۵۸ میخواییم بریم به سراغ پیامک های سرخیز. دیروز خبری از آقای مرتضی کریمیان نبود، اما امروز پیامک داده محله نکوه شهرستان مبارک اصفهان. نوشته که سلام، خدا قوت، متشکریم. در کار مورد علاقه امروزم که برق صنعتی هست، در گذشته بدبین بودم که بتونم موفق بشم یا نه، اما با کمک و تجارب افراد موفق سود بردم، موفق شدم.
امیدواریم اونایی که تو برق، تو کار برق سنتی هستن برسن به برق صنعتی.
برق سنتی چیه دیگه؟
آخه سنتی و صنعتی داریم دیگه. از کارهایی که میکنم از کارهای سنتی
برق سنتی ببین برق سنتی میشه
سلام صبح به وقت فرهنگ دستون درد نکنه من کلن خوشبینم تا عکسش مشخص نشه ثابت نشه هیچ تصمیمی نمیگیرم اما خوشبینی زیاده با کار دستم داشت یه آقایی پلات شده بود که بیاد با من شریک میشه یکی بهش گفته بود اصلا دیگان دست میکنه به خواست میشه زر این خیلی با من پلات شد پلات شد یه کلاه گشاد بزرگ سر من بهش گفتم تو دادگاه گیرم که خلق را با فریبت فریبتی با دست انتقام طبیعت چه میکنی؟ بعد 5.5 سال الان گیرش انداختم یه هنگفتی از من بود حالا گیر افتاده به یاری خدا
حواستون رو جمع کنیم بایده خواهد شوخی موخی نکنیم بعد 5 سال یارو گیر آورده دیگه
دیگه تموم شد
دیگه تموم شد
البته یکاش اونجا وقتی کلاه گشا سرتی میذاش باش خوشبین میبودی
چرا
از اون کلاه میتونستن دوتا کلاه درست بکنن دیگه
نه منظور از کلاه گذاشتن اینه که پولشونو خورده به نوعی طرف منظور اینه
خب پوله پس اونقدر زیاد نبوده تو گلوش گیر بکنه
پولو خورده یعنی به نوعی کلاهبرداری کرده
خب ایشون بچه رو اگه کلاهبرداری کرده میگه کلاه گشاد گذاشته سرم
خدای من نجات بده
این یه تناقض وجود داره این بین چرا اینجوری میکنی
آیده ها خود تماس بگی توضیح بده من نمیدونم چجوری باید ایشون رو قانع کنم بفهم
خیلی بدی دنیا و
دنیا اونه دنیا
دنی
اه؟
من نسبت به تمام کارام بسیار خوشبینانه و مثبت نگاه میکنم و خدا را هزاران سپاس که همیشه موفق بودم و سود کردم چون صبورم و قانع هستم به اون چیزی که دارم قانع هستم به توانمندی های خودم و تلاش میکنم و هرگز به پیرامون خودم هم منفی نگاه نمیکنم
چه جالب حالا اگر همه خوشبینن
آره حالا اگر پیرامونتون منفی نگاه نمی‌کنید یه خورده به اطرافتون منفی نگاه کنید حالا پیرامون نگاه نکردی مشکل نداره ولی به اطرافتون یه خورده منفی نگاه بکنید
ولی این نکته رو توجه کردی آقای سرخی
آره
همه خوشبینن
خدا رو شکر
یعنی یه نفر بدبین نبود
مثلا اصلا بدبین ها مال اینجا نیستن که اصلا نداریم ما
نداریم
میشه
نه نمیشه یه پیامک بخونم آقای یزدان از تهران نوشتن که آدم بدبین در فرصتهاش دشواری میبیند و آدم خوشبین در دشواریهایش فرصت
چقدر اینا نکته های بابا بیلیمون کنید تو رو خوده بیم بگیم
چه کاری؟
چه کاری خوشبین بدبین بودی نتیجه چی شده بوده زرر کردین سود کردین به همین راحتی دیگه
حتی متشکرین پیامک میدین ها اما خب مثالی توضیح بدید برای خودتون پیش اومده تجربه کردید دیگه
اصلا فضولی دارن عذیت هم میکنه
نه
بگیم دیگه
میگم نگرم
نه چقدر خوشبینی تو
با کنم
دارم عذیت میشم
باری ندارم
آدم های خوشبین رو همه دوست دارن حتی لحظه های زندگی برای همه قشنگ میکنه و تولد دوباره داره من خودم از خودم تعریف نکنم آدم خوشبینی هستم و همه را به صورت خوشبینی میبینم هیچ وقت سعی میکنم که اونه که اگر خدای نکرده یه منفیگر رو باشه اونو به سمت مثبت بیارم با حرفهای خوب قشنگم خدا میگم
بله دیگه اینجوری هست گفتم همه خدا رو شکر خوشبینن
آره همه خوشبین
بله
ببین بعضی از آدم ها هستن هر کاری میکنی آقا این تفلون نچسبه یعنی هر کاری میکنم یعنی میخوای خوشبین باشی در موردش رو یعنی حد زور میزنی نمیشه یعنی من داغونم به خدا
من هم دیدم تو اطراف
آره
اطرافیان
حالا بب من برم بیرون یه چای
ولی بدبین نباش آخرش
میگم
حالا چرا منو میزنی میگم بدبین نباش
بام.
برو چای تو بنوش برو چای تو بنوش باشه حالا اونجوری نرو برو بابا چرا اینجوری حرکت میکنی؟ حرکت کن برو. اما در این لحظه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای سعید یوسف نیا، شاعر و نویسنده. آقای یوسف نیا سلام، صبحتون بخیر.
جناب خدا سلام و عرض ادب و صبح بخیر خدمت شما جناب آقای معنوی عزیز و شنوندگان گل رادیو فرهنگ.
ارادت متشکرم. آقای یوسف نیا، امروز ما یک بیت شعر از اسدی طوسی انتخاب کردیم. مکن هیچ بدبینی از دیگران، وگر نیک بینی تو خو کن بران.
البته بحث بدبینی و خوشبینی پیچیده‌تر از این حرف هست. خیلی ساده نیست که بگیم فلانی بدبینه و فلانی خوشبینه و یا خوشبینی خوبه و بدبینی بده.
درست.
میدونید هر کدومشون آسیب‌هایی دارن. مثلا آدمی که بیش از حد خوشبینه
یه جور ضرر
میکنه، برخلاف تصوراتش اتفاق میفته که به شدت ضربه میخوره.
دقیقا.
و یا زودتر فریب میخوره. این هم مسئله هست که آدم خوشبین راحت‌تر میشه ازش کلاه ورداری کرد و فریبش داد. از این طرف هم آدم بدبین آدمی که کلن نسبت به زندگی ناامیده و به همین علت به خاطر بدبینیش میتونه فرصتهای زیادی رو از دست بده.
درست.
چون اعتماد نمیکنه، فرصتهای بسیار خوبی در مقابلش قرار میگیره که اینا رو از دست میده. اما نهایتاً باید گفتش که خوشبینی بهتر از بدبینیه، چون بدبینی خیلی آسیب‌های روانی و روحی زیادی داره، ولی خوشبینی اصل ماجراست. مثل اینه که ما میگیم که من به هیچ کس اعتماد نمی کنم مگر خلافش ثابت بشه.
بله.
و اون میگه نه، من به همه اعتماد میکنم مگر اینکه خلافش ثابت بشه. ببینید این دوتا چقدر با هم دیگه فرق داره.
بله.
و اینه که حافظ میگه منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. خب به هر حال بدبینی میگم آسیبهاش خیلی بیشتر از خوشبینی، اما نهایتاً خیر الامور اوسطها. این یعنی حد وسط رو داشته باشیم و واقع بین باشیم به جای این.
دقیقاً واقع بین بودن بهتر از اون که صرفا خوشبین یا بدبین باشیم.
واقع بین باشیم و بر اساس شواهد و مدارک و اسناد و واقعیات حرکت بکنیم، نه صرفا از روی ظن و گمان.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای سعید یوسف نیا عزیز، شاعر و نویسنده. با شما خداحافظی میکنم.
در خدمت هم خدا میگم.
ارادت خداحافظ. در کدوم کار بدبین بودید ضرر کردید؟ در کدوم کار بدبین بودید سود کردید؟ در کدوم کار خوشبین بودید سود کردید؟ در کدوم کار خوشبین بودید ضرر کردید؟
خوشبین نه.
نه خوشبین.
۳۴۳۵۵۸۲۲۴۲۵۸۱۸۰۰ الانم هادی شیری.
نه هادی اسدی.
شیری.
هادی اسدی.
شیر.
صبح بخیر هموطنان عزیزم. اومدیم رسیدیم خدمت یکی از قهران گرامی که به سمت محل کارشون درسته گفتن داشتن میرفتن حوالی خیابان شهید مطهری. سلام بر شما، خدا قوت.
سلام، صبحتون بخیر باشه. خدا قوت باشه.
زنده باد. صبح که بلند میشین اولین چیزی که میبینین چیه؟
خب اون انرژی که از روشن شدن هوا من به وجود میاد واقعا بهم انرژی میده و باعث میشه که خیلی سریعتر بلند شم و حاضر شم که بیام برای ورزش کردن.
درود بر شما. ورزش کار؟
خب من بیشتر ورزش، بعدش که دیگه حالا اولویت هم بعدش کاره، ولی اول اولویت هم ورزشه.
محل کار که میری فکر میکنی که همه با شما دعوا دارن یا نه؟
قطعا اینجوری نیست، به خاطر اینکه همه میدونن که من آدم میام که خیلی پر انرژی ام، حالا به خاطر انرژی که از ورزش میگیرم و همه میدونن که این ورزش باعث شده من خیلی صبورتر بشم.
آه.
خیلی تاثیر داشته تو زندگی.
با وجود اینکه آدم عینکی نیستیم ولی اصطلاحا عینک خوشبینی رو میزنیم
همیشه، چون ورزشی امید به زندگی خیلی زیادی به آدم میده و این باعث میشه همیشه خوشبین باشم، همیشه خوشبین باشم.
خب از تجربه کاریتون به ما بگین که مثلا تو محل کار وقتی که به موضوعات، به آدم‌ها، به پیرامونتون با عینک خوشبینی نگاه می‌کنین چه آثاری برای خودتون داره؟
خب این باعث میشه که خیلی سریع‌تر مشکلاتم حل بشه. اگر توی محل کارم مسئله پیش بیاد خیلی باهاش به قولی یارو گفتنی منطقی تر رفتار کنم، کمتر به اون دیدی که حالا دیگران فکر میکنن که یه جور حالت بدبینیه فکر کنم. ولی خب میگم این انرژی که از ورزش میگیرم و اینکه همکارای من میدونن که من یادم میام که ورزش کارم، همه خیلی اون دید خوشبینی نسبت به خود من دارن. این خیلی به من تاثیر داره تو زندگیم.
راه و روش خاصی رو دارید که همیشه خوشبینین، یعنی بدبینیه سراغتون نمیاد یا نه؟
نه همیشه سعی. ببین من این انرژی که دارم صبح به خاطر ورزش کردم و اینکه حالا میام پیاده روی میکنم ورزش میکنم، این باعث شده که این حس در من به وجود بیاد که من یه آدم خاصم که خدا به من این ویژگی رو داده، این انرژی رو به من گذاشته که من بتونم هر روز صبح بیام ورزش کنم. بنابراین یه نگاه ویژه تر خدا نسبت به من داره. این خیلی به من انرژی بیشتری میده.
خیلی ممنونم. دوست داری معرفی کنی؟
من مهربانی هستم.
زنده باشین، سلامت باشین، خداحافظ.
مرسی، روز خوبی داشته باشین.
زنده باد. ممنونم که همقدم با صبح به وقت فرهنگ هستید.
خیلی ممنونیم از هادی اسدی عزیز به خاطر گزارش‌های خوبش.
دست در نکنه
به شما دوستان شنونده در صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ، همچنان در این دقایق پایانی هم با ما همراه باشید،
در حالی که ساعت 7:21 می باشد.
بارکلم. اما آرام آرام داریم نزدیک میشیم به روز اربعین حسینی و البته که میشه گفت یکی دو ماهی هست که همه در تب و تابند و دارن خودشون رو آماده میکنن که حضور داشته باشن در راه پیمایی عظیم اربعین حسینی و با چه شور و اشتیاقی هم خودشون رو میرسونن به مرزها. و همچون سالهای گذشته هم تمهیدات خاصی اندیشیده شده که بسیار عالی و با شکوه این راهپیمایی اتفاق بیفته. دلهای عاشق از مرز عاشقی به تو لبنک میگویند حسین جان. حسین جان
از مهران، مرز عاشقی، شبکه رادیویی فرهنگ به جاده زده است. هر شب از ساعت 21 تا 22 به طور زنده و مستقیم از حسین دم می‌زنم.
آتش به عالم می‌زنم، آتش به عالم می‌زنم، من از حسین دم می‌زنم. آتش به عالم می‌زنم، آتش به عالم می‌زنم، من عاشقم، باید که تدبیر.
مرز عاشقی، لبیک یا حسین. حسین
بله، شما عزیزانی که عازم این سفر معنوی هستید، راه پیمایی عظیم اربعین، از همه شما
احساس
دعا داریم نایب زیاره ما هم باشه.
خوش به سعادت
واقعا،
انشالله قسمت اونایی بشه که تا حالا نرفتن.
واقعا
دعا کنیم برای اونایی که تا حالا نرفتن قسمتشون بشه.
بتنم.
خیلی اصلا آرزو به دل موندن.
دقیقاً.
آره انشالله که قسمتشون،
انشالله سالهای آینده
قسمتشون. آره. میریم اونجا برای ما هم دعا کنیم تو رو خدا.
نایب وزیاره باشیم.
آره برام هم دعا بکنی. رفتی تو؟
خیلی همی... تا حالا قسمت
نشد عزیزم. الهی تو سیدی اولاد پیغمبر، انشالله که نصیبت بشه، انشالله قسمت
انشالله
بشه، انشالله بتونی بری گلم.
انشالله. شما چی؟
من رفتم.
اه؟
آره خیلی خوش میده.
خوش به سعادت.
اینقدر اینقدر خوبه دلیم، نمیدی چقدر خوبه بخواه.
اصلا حالا هوای خاصی باید داشته باشه دیگه. این خیلی عاشقانی که دارن همراه میشن توی
اصلا
مسیح.
اونجا معلوم نیست که کی هستی، کجا هستی، چه جوری هستی، از کجا هستی، چه دینی داری، چه مذهبی داری، همه با هم اینگار که مثلا اصلا از قبل با هم دیگه قرار گذاشتیم.
همه عاشقان دیگه. عاشق حسین علیه السلام. خب چشم هم زدیم تموم شد.
بله
برنامه تموم شد.
خوشبینانش اینه که انشالله هفته بعد نه هفته بعدش در خدمت شما هستیم.
بدبینانش
اینه که کلا نسخه خودمونو پیچیدیم که دیگه دو هفته بعد در خدمت
باشید.
کلی بدبینی و خوشبینی دارم میگم.
نه دیگه قرار شد که واقع‌بین
باشید. آره واقع‌بین. راست میگی راست میگی. مراقب خوبیه خودتون باشین. تو ستون دارم بوس بوس وقت بودم.
خیلی ممنون که تا این یک هفته با ما همراه بودید در صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ. آخر هفته بسیار خوبی داشته باشین. با اتون خداحافظی میکنیم.
خب سوزونه
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه رسا و رسا را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما رسا با سین به معنای صدای واضح و نیز به معنای بلند و موزون است و رسا با سه نقطه به معنای گریستن و ذکر خوبی های مرده ای را گفتن یا نوشتن است. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
شرکت مهربان الیاف گرمسار، تولید کننده کیسه های پلی پروپیلن، جهت بسته‌بندی مواد غذایی و مصالح ساختمانی در رنگ ها و ابعاد مختلف. تلفن 023-3455-3425. نشانی گرمسار، شهرک صنعتی فجر. شرکت مهربان الیاف گرمسار.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند